به سوی تو. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
جلسه نهم، جایگاه قرآن در نماز. حکمت خواندن قرآن در نماز. پس از گفتن تکبیرة الاحرام واجب است نمازگزار سوره حمد و سوره دیگر از قرآن را بخواند. البته به اعتقاد شیعیان نمازگزار نمیتواند سوره هایی را که سجده واجب دارند در نماز بخواند. در اینجا دو سوال مطرح می شود. سوال اول این که چرا واجب است مردم در نماز قرآن بخوانند؟ سوال دوم این که چرا قرائت قرآن در نماز با سوره حمد آغاز می شود؟ اتفاقاً برخی این دو سوال را در محضر امام رضا علیه السلام مطرح کردند و آن حضرت در پاسخ سوال اول فرمودند حکمت خواندن قرآن در نماز این است که مردم قرآن را کنار ننهند و ضایع نسازند، بلکه ارتباط مردم با قرآن حفظ شود و مردم از آن درس بیاموزند تا در نتیجه قرآن مهجور نماند. یعنی آنان هر روز بخشی از قرآن را بخوانند و بدانند که به دلیل اهمیت ارتباط با قرآن و حفظ پیام و رسالت آن خداوند واجب کرده که نمازگزاران روزانه 10 بار در نماز قرآن بخوانند. اگر جز این می بود و خواندن قرآن در نماز واجب نمی شد، چه بسا ارتباط بسیاری از مسلمانان با قرآن که بهترین تحفه و نعمت خداوند برای انسانها و عالی ترین راه رسیدن به سعادت دنیا و آخرت است، قطع می گردید. پس مسلمانان با اختلاف مراتبی که دارند، ناگزیرند ارتباط ثابتی با قرآن داشته باشند. طبیعی است که وقتی ارتباط با قرآن برقرار گردید، کم کم با زبان و قرائت قرآن آشنا می شوند و همچنین زمینه درک مفاهیم قرآن در آنها پدید می آید و مسیر عمل به قرآن نیز هموار می گردد. اما اگر خواندن قرآن در نماز واجب نمی شد و خواندن آن تنها مستحب بود، بسیاری از افراد انگیزه‌ای برای خواندن قرآن نداشتند و با مسدود شدن این راه عملاً حکمت نزول قرآن که هدایت انسان هاست تحقق نمی‌یافت. در پاسخ به سوال دوم که چرا خداوند واجب کرده که هر روز 10 بار سوره فاتحه الکتاب را در نمازهایمان بخوانیم، حضرت فرمودند چون در هیچ سوره ای از قرآن به اندازه سوره حمد سخنان حکمت آموز و نیک جمع نشده است. از فرمایش آن حضرت هم اهمیت ارتباط با خداوند استفاده می شود و هم اینکه ارتباط ضروری با قرآن از رحمت و لطف الهی در حق ما سرچشمه می گیرد تا بدین وسیله از معارف و حقایق بیکران قرآن در جهت سعادت و نیل به کمال بهره گیریم. چه بسا اگر خداوند اجازه میداد که در نماز تنها دعا بخوانیم، از برکات قرآن محروم میماندیم. اما ما به عنوان مسلمان با خداوند پیمان بسته ایم که در جهت کسب رضا و خواست او حرکت کنیم و راه او را برای رسیدن به سعادت خیش برگزینیم و خداوند تنها راه ارتباط با خود را قرآن قرار داده تا در پرتو استفاده و عمل به این کتاب آسمانی به مقام قرب او دست یابیم. کسانی که به این حقیقت توجه داشته باشند، هیچگاه قرآن را از مقام و عظمتی که دارد تنزل نمی دهند و آن را نقد پذیر نمی دانند. امروزه کسانی داعیه مسلمانی دارند، اما قرآن را در ردیف کلام عادی بشر قرار می دهند و می گویند بخشی از آموزه های قرآن صحیح نیست و باید به نقادی آن پرداخت. آنان می گویند باید آموزه های قرآنی را با دستاوردهای علوم بشری سنجید و هر بخش از قرآن را که هماهنگ با آنهاست پذیرفت و آن بخش از قرآن را که با علم و دستاوردهای علوم بشری هماهنگ نیست رد کرد و معتقد شد که زمان آن آموزه ها سر آمده است. اگر ارزش از آن علم است و قرآن فروتر از علم به حساب می آید و برای تشخیص درستی و نادرستی آن باید آموزه‌های آن را با علم تطبیق داد، چه ضرورتی دارد که ما سراغ قرآن برویم و آن را فراگیریم؟ از ابتدا سراغ علم می رویم. همانطور که دیگران دین را کنار نهادند و تنها به سراغ علم رفتند. اساساً چرا ما مسلمان باشیم و زحمت بکشیم که قرآن را نقادی کنیم تا دریابیم چه بخشی از آن درست و چه بخشی نادرست است؟ بلکه قرآن و مسلمانی را کنار می‌گذاریم و با همه وجود تسلیم علم و دستاوردهای بشری می‌شویم. عظمت قرآن و تفاوت افراد در بهره برداری از آن. اگر ما معتقد شویم که باید با قرآن که کلام خداست ارتباط داشته باشیم و به آن عمل کنیم و بدون ارتباط با قرآن راه دیگری به سوی سعادت دنیا و آخرت نداریم، متوجه می شویم که لطف خداوند باعث گردیده تا خواندن بخشی از قرآن در نماز واجب شود. البته ارتباط افراد با قرآن متفاوت است. برخی در نماز سوره حمد و سوره دیگری از قرآن را می خوانند، اما معنای آن را نمی فهمند و به خواندن لفظ قرآن اکتفا می کنند. اما برخی علاوه بر لفظ معنای آیات را نیز می فهمند. برخی علاوه بر فهم آیات به آنها نیز توجه دارند. برخی علاوه بر فهم آیات و توجه به آنها بدانها عمل می کنند. بالاتر از آنچه گفتیم، برخی قلب و دلشان با قرآن هماهنگ است و نور قرآن دلشان را کاملا تسخیر می کند. در حالات امام سجاد علیه السلام آمده است که در هنگام خواندن سوره حمد آنقدر آیه مالک یوم الدین را تکرار می کردند که نزدیک بود جان دهند. همچنین در احوالات امام صادق علیه السلام آمده است که آن حضرت در نماز مشغول خواندن قرآن بودند و ناگهان از هوش رفتند. وقتی به هوش آمدند، اطرافیان سوال کردند چه چیز باعث گردید که حال شما دگرگون شود؟ حضرت فرمودند من پیوسته آیات قرآن را تکرار می کردم تا اینکه حالتی به من دست داد که احساس کردم گویا آن آیات را از خود خداوند می شنوم. قرآن در قالب وحی تنها بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد، اما ممکن است هنگام خواندن قرآن به اولیای خدا، به خصوص اولیای معصوم او، حالتی از وجد، جذبه به حضرت حق، محو و فنای در معشوق دست دهد که احساس کنند مخاطب مستقیم قرآن هستند. مسلماً این حالت با وحی متفاوت بوده و حاکی از درک حضوری و شهود معارف قرآنی است. کسی که چنین حالتی دارد، چنان لذتی از کلام خدا می برد که از تکرار آیات قرآن خسته نمی شود و پی در پی جان خود را با زمزم کلام خدا سیراب می کند. در این حالت چنان غرق در توجه به معبود می شود که از آنچه پیرامونش می گذرد غافل می ماند و حتی خود را نیز فراموش می کند. نباید تصور کنیم که قرآن صرفاً بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام معصوم علیه السلام که در عصمت با رسول خدا شرکت دارد چنین تأثیر عمیقی می‌گذارد و ممکن نیست قرآن بر دیگران نیز چنین تأثیری داشته باشد. چنین تصوری ما را از درک حقایق و معارف قرآنی و لذت بردن از آنها محروم می‌کند. بلکه هر کس به استعداد خود می تواند از قرآن بهره ببرد، چون درک و فهم معارف قرآن دارای مراتب است. به عنوان مثال اگر کسی نمی تواند به مرتبه هزارم این کمال برسد، اما می تواند به مرتبه صدم آن دست یابد. از این رو نباید به این توجیه که نیل به مرتبه هزارم برای او میسور نیست، برای رسیدن به مرتبه‌ای که از او ساخته است نیز تلاش نکند. از طرف دیگر کلام خدا وقتی روی کاغذی نوشته می شود، آن نوشته از حرمت و ارزشی برخوردار می گردد که دیگر نمی توان دست بی وضو بدان زد و آن را سوزاند و هر نوع بی احترامی به آن حرام است. با اینکه کاغذ و مرکبی که از آن استفاده شده با سایر کاغذها و مرکبها تفاوتی ندارد، اما به دلیل نسبتی که با کلام خدا پیدا کرده، از چنین حرمت، قداست و عظمتی برخوردار شده است. حال وقتی کاغذ و مرکبی که فهم و درک ندارد، به دلیل انتساب به کلام خدا از چنین ارزش والایی برخوردار شده، آیا ارزش زبان انسان با درک و شعوری که از روی آگاهی، فهم و توجه کلام خدا را قرائت می کند، کمتر از ارزش آن کاغذ و مرکب است؟ مسلماً ارزش کاغذی که قرآن بر آن نوشته شده با ارزش زبان مسلمانی که کلام خدا بر آن جاری گشته قابل مقایسه نیست. اکنون بنگرید که خداوند چه سعادت و افتخاری نصیب ما کرده که اجازه داده کلامش که جلوه علم و نور اوست بر زبان آلوده ما جاری گردد و زبانمان بدان نورانی شود. روا بود که خداوند به کسی که زبانش به دروغ، غیبت و آزار مؤمن آلوده و متعفن شده اجازه نمی داد که قرآن بخواند. اما او از فضل و کرم خود، این اجازه را به انسان گناهکار نیز داد که کلام خدا را بر زبان خیش جاری کند. باید خداوند را به پاس این نعمت بزرگ شکر گذاریم و نیک بنگریم که خداوند به پاس این توفیق عالی و بزرگ که نصیب ما ساخت و اجازه داد نام و کلامش را بر زبان جاری سازیم، منت بزرگی بر ما دارد. مگر انسان آلوده به انجام دادن هر کار نیکی موفق می گردد؟ قدری درنگ کنیم و بنگریم که ما دوست می داریم کارهای خوبی را انجام دهیم، اما توفیق انجام دادن آنها از ما سلب شده است. با این وصف خداوند این توفیق را داده که کلامش را بر زبان خود جاری کنیم. باید قدر این فرصت و موقعیت را بشناسیم و در صدد بهره برداری از آن براییم و از این گذر تا آنجا که می توانیم تکامل بیابیم تا علاوه بر بخشودگی گناهانمان، حجابهای تیرگی از دلمان برداشته شود و به حریم عالم نور خدا داخل شویم و در نهایت توفیق نیل به قرب الهی را به دست بیاوریم. قرآن کریم نقشی اساسی در تکامل نورانیت ما دارد، اما کسانی میکوشند از راه‌های گوناگون مردم را از قرآن جدا کنند و با نقد پذیر معرفی کردن و قداست زدایی از قرآن آن را بی اعتبار و آمیخته با اشتباه و خطا نشان دهند. اینان چه خیانت و جنایت بزرگی در حق قرآن و بشر مرتکب میشوند. این دسته گاهی میگویند که فهم قرآن برای ما میسر نیست. گاهی میگویند همه آموزه های قرآن صحیح نیست و قرآن نقد پذیر است. و گاهی میگویند قرآن برای دوران خاصی نازل شده و تاریخ مصرف آن به سر آمده است و دیگر اعتبار ندارد. جالب این است که این دسته با چنین سخنان کفرآمیز و حقیقت سوز خود را طلبکار اسلام می دانند و ادعا می کنند با تفسیری که آنان از اسلام و قرآن ارائه می دهند مردم جذب اسلام می شوند و کافر نمی گردند. نکاتی درباره درک مقام قرآن و انس با خدا. خلاصه سخن این است که در حد ایمان و معرفت خود و با توجه به توفیقی که خداوند به ما عنایت کرده، بکوشیم بیشترین استفاده را از نماز ببریم. وقتی سوره حمد را می‌خوانیم، به عظمت و محتوای غنی و ارزشمند آن توجه داشته باشیم و به آن ساده ننگریم. کلام خدا چونان ذات وی عظمت و ارزش بی‌نهایت دارد، و اگر پرتو اندکی از قرآن و کلام خدا بر دل ما بتابد و آن را نورانی کند، ارزشش از همه دارایی‌ها و ارزش‌های دنیا بیشتر است. پس نباید خواندن سوره حمد در نماز تنها لغلغه زبان ما باشد، بلکه باید با تعمق، توجه و تمرکز حواس آن را بخوانیم و به محتوای غنی آن توجه داشته باشیم. نکته دیگر آن که وقتی قرآن می‌خوانیم باید توجه داشته باشیم که در برابر خداییم و برای او قرآن می‌خوانیم. شاگرد وقتی می‌خواهد درسی را که از معلم خود فرا گرفته بازگوید، با رعایت ادب و احترام در برابر معلم خیش می‌ایستد و با توجه کامل درس را باز می‌گوید تا اشتباه نکند. ما نیز وقتی در برابر خداوند می‌ایستیم باید محضر او را درک کنیم و با رعایت نهایت ادب و احترام نماز بخوانیم. نکته دیگر آن که وقتی کسی گوهر گرانبهایی دارد با تمام وجود از آن محافظت می کند و اجازه نمی دهد دزد و دشمن آن را برباید. حال وقتی خداوند به جهت لطف و عنایت ویژه‌ای که به هدایت ما دارد گوهر گرانبهای قرآن را در اختیار ما نهاده، گوهری که ارزش وجودی آن قابل سنجش با همه ثروت‌های دنیا نیست، آیا نباید آن را از راه زنان و دزدان حفظ کنیم؟ خداوند نعمت نماز و قرآن را در اختیار ما نهاده و هنگامی که ما آن را با توجه و حضور قلب می‌خوانیم، ارزش آن برای ما از همه نعمت‌های دنیایی بیشتر است و سرمایه‌ای که در پرتو همین نماز و قرآن آید ما می شود بی پایان است. اما باید متوجه باشیم که دشمن غدار و حیلگری چون شیطان داریم که پیوسته با شگردها و حیله‌های گوناگون و متفاوت می کوشد تا آن گوهر گرانقدر را از ما برباید. او با تجربه‌های فراوانی که در عمر طولانی خود فرا گرفته برای هر یک از مؤمنان نقشه‌ای دارد و به فراخور حال و انگیزه و نگرش هر یک از آنان راهکاری برای نفوذ و تأثیرگذاری برمی‌گزیند. او آنقدر در کار خود مهارت دارد که توانست حضرت آدم و حوا را فریب دهد و مسلماً پس از آن تجربه‌های او افزون‌تر و گسترده‌تر شده و برای وی فریب دادن ما بسیار راحت است. کسی که در برابر دشمن توانمندی ایستاده که نمی‌تواند با او مقابله کند و کسی نیز از او حمایت نمی‌کند، ناامیدانه شکست را می‌پذیرد. اما وقتی مؤمنان در برابر شیطان و دزدان عقیده قرار دارند، باید به خداوند اتکا داشته باشند و بدانند که خداوند آنان را کمک می کند و از شر شیطانها و مفسدان نجاتشان می دهد. از این رو سفارش شده هنگام نماز خواندن، برای اینکه شیطان گوهر ارتباط با خدا را از ما نگیرد، از شر او به خداوند پناهنده شویم و قبل از خواندن سوره حمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم. خداوند نیز می‌فرماید:
و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر. شیطان پیوسته می کوشد ایشان را از مسیر حق منحرف کند و درگیر دنیا زدگی و شهوت پرستی نماید. او تلاش می کند که ما را به مراکز شیطانی و سیاستبازان دین فروش و فرهنگ سوز جذب کند. همچنین او اگر نتواند ما را از اصل نماز باز دارد، وقتی مشغول نماز می شویم ذهنمان را متوجه امور دنیوی می کند و چه بسا اموری را که قبل از نماز از آنها غافل بودیم در نماز به یادمان می آید. او بدین وسیله می خواهد ما را از سعادت درک حضور الهی و ارتباط با خدا باز دارد. اما در مقابل ما نباید توفیق بزرگ ارتباط با خدا را ارزان از کف بدهیم و هنگام نماز از صمیم دل از خداوند بخواهیم که ما را در پناه خود گیرد و از وسوسه های شیطانی حفظ کند. تصور کنید کسی را که فرصتی یافته با معشوق خود خلوت کند و از گفتگوی با وی لذت برد. او این فرصت را مغتنم می شمارد و با کسی که مانع تداوم گفتگوی او با معشوقش شود مقابله می کند. او حتی عاجزانه و با التماس از معشوقش می خواهد که به گفتگوی با او ادامه دهد و از لذت لقایش محروم نکند. کسی که عاشق خداست می داند که سخن گفتن با خدا چه لذتی دارد. لذتی که قابل مقایسه با لذتهای دنیوی نیست و درد حرمان از آن التیام ناپذیر است. این اونس از آن رو که از گفتگوی ظاهری فراتر رفته و با شهود و عرفان محبوب و بلکه با جذبه معشوق همراه شده، لذتی بی نهایت و وصف ناشدنی برای عاشق در پی دارد. عاشق باید با تمام توان بکوشد که از اونس گفتگوی با معشوق محروم نشود. در این جهت خداوند در قرآن مکرر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می خواهد که از شر وسوسه ها و جاذبه های شیطانی به خدا پناه برد. از جمله می فرماید:
فقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان يحضرون.
و بگو پروردگارا از وسوسه های شیطان ها به تو پناه میبرم و پروردگارا از اینکه آنها به پیش من حاضر شوند به تو پناه میبرم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.